تشکر صفی الله جان. ساعت 6:30 شب شد. من جمشید حبیب‌زاده با تیم خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شماری از رهبران سابق طالبان گفتگوهای اخیر شورای عالی صلح با نماینده های این گروه در امارات متحده عربی را بی‌نتیجه خواندند. وزارت معادن افغانستان گفته که انقریب کار استخراج چندین معدن بزرگ در کشور آغاز می شود. پس از دقیقه 20 همین برنامه شنیدن گزارش های مربوط به انتخابات را هم فراموش نکنین. اما اولتر از همه ژوبین احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
رئیس جمهور کرزای سفر رسمیش به سریلانکا را به خاطر کشته شدن 19 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر به تعویق انداخت. تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در سلسله مسابقات جام جهانی در یک بازی با تفاوت 9 وکت از سوی آفریقای جنوبی شکست خورد و پارلمان اوکراین موافقه نموده است که امور ریاست جمهوری این کشور به صورت موقت با الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان آن کشور سپرده شود. رئیس جمهور کرزای سفر رسمیش به سریلانکا را به خاطر کشته شدن 19 سرباز اردوی ملی در ولایت کنر به تعویق انداخت. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو زدی گفت که رئیس جمهور کرزای این حمله را به شدت تقبیح کرده است. خانم راز گفت که رئیس جمهور برای خانواده های سربازان تسلیت گفته است. در حمله مخالفان مسلح بر پسته های اردوی ملی در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 19 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع گفته است که این حمله توسط صدها حمله کننده داخلی و خارجی شب گذشته صورت گرفته است. قبل از این مسئولان محلی ولایت کنر گفته بودند که در این حمله 20 سرباز اردوی ملی کشته و 8 تن دیگرشان را مخالفان مسلح با خود بردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح گفته که افراد وابسته به این گروه این حمله را انجام دادند. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور کرزای برای از بین بردن لانه های تروریسم در منطقه یک بار دیگر خانه همکاری صادقانه پاکستان شده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزای این سخنان را در ملاقات با بورگ برانت وزیر خارجه نروژ در کابل ابراز داشته است. اعلامیه می افزاید وزیر خارجه نروژ ضمن حمایت از پروسه صلح به رهبری افغان ها گفته است که لانه های تروریسم در داخل خاک افغانستان نیست و افغان ها در مبارزه با تروریسم نسبت به هر کشور دیگر قربانی بیشتر داده است. و خبر اخیر داخلی همین که تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی در یک بازی با تفاوت 9 وکت از سوی آفریقای جنوبی شکست خورد. این بازی که امروز در میدان بین المللی شارجه برگزار شده بود، افغانستان بازی را آغاز کرد و 198 دوش هدف به تیم مقابل تعیین کرد، اما آفریقای جنوبی این هدف را در اوور 40 پوره کرد. قبلا افغانستان در این مسابقات در 2 بازی استرالیا و نامیبیا را شکست داده است. پارلمان اوکراین موافقه نموده است که امور ریاست جمهوری این کشور به صورت موقت به الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان این کشور سپرده شود. این موافقه یک روز پس از آن صورت میگیرد که پارلمان اوکراین در مورد برطرفی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور آن کشور رای داد. آقای تورچینوف از نماینده های پارلمان تقاضا کرده که در سه‌شنبه آینده در تشکیل یک حکومت متحد ملی با موافقه برسند. در همین حال ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا در مورد وضعیت اوکراین گفت: پس از چند روز خونین در اوکراین، حالا در این کشور یک فرصت ایجاد شده است. بر علاوه این فرصت ها خطرهای زیادی هم وجود دارد. حتی وضعیت سیاسی مخالفین هم پیچیده می باشد و این واضح است که این کشور تقسیم گردیده است. در این حال تا حالا موقعیت رئیس جمهور یانوکوویچ برای ما معلوم نمی باشد. در این حال پارلمان اوکراین قانونی را لغو کرد که اجازه افزایش استفاده از زبان روسی و اقلیت‌های دیگر را می‌دهد. اپوزیسیون حکومت سوریه میگوید در شهر اتمی سوریه در شمال شرق آن کشور در یک حمله موتربم در نزدیک یک شفاخانه 9 تن کشته شدند. این حادثه امروز رخ داد و تا حالا روشن نشده که این حادثه سوی کی صورت گرفته است. شهر اتمی در نزدیک ترکیه یک شهر سرحدی است که کنترل آن در دست یاغیان میباشد. در این شهر یک کمپ بزرگ سوریایان بیجا شده هم وجود دارد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد یک قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از رئیس جمهور سوریه و مخالفین حکومت می‌خواهد تا برای رساندن کمک‌های فوری به میلیون‌ها نیازمند در آن کشور اجازه دهند. تا دیروز سرنوشت این قطعنامه که در حمایت کشورهای غربی و عربی قرار دارد با متحدان نزدیک سوریه یعنی روسیه و چین وابسته بود. پس از دو هفته گفتگو هر دو کشور موافقت کردند که باید مواد غذایی، ادویه و سایر نیازمندی های اولیه به غیر نظامیان که در جنگ 3 ساله سوریه آسیب دیدند انتقال یابند. سازمان ملل متحد تخمین می کند که 9,300,000 تن در سوریه با کمک های فوری بیشتر نیاز دارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شما ما را صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این کمتر از نیم ساعت در بخش تکنیک من را رامین کاکرم رای میکند. امید که تا اخیر با ما بمانید. در جریان برنامه از این مطالب و گزارش ها با تفصیل خواهید شنید. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور کرزی در پیوند به کشته شدن 19 سرباز افغان در ولایت کنر سفرش به سریلانکا را به تعویق انداخت. شماری از رهبران پیشین طالبان گفتگوهای اخیر شورای عالی صلح با نماینده های این گروه در امارات متحده عربی را بی نتیجه خوانده اند.
به نظر من صحبت های اضافی عوض این که بر مذاکرات حقیقی صلح مؤثر باشد آن را متضرر می سازد.
وزارت مالیه افغانستان گفته که قرار است سطح سرمایه گذاری ها میان افغانستان و پاکستان سالانه به 5 میلیارد دلار افزایش یابد.
ایجاد روابط وابستگی های اقتصادی دو طرفه مؤثرترین راه برای تقویت دوستی بین دو کشور و در سطح منطقه خواهد شد.
و همچنان خواهید شنید که تلاش های یک جرگه 20 نفری برای کنار روی برخی نامزدان ریاست جمهوری به نفع یک دیگر به نتیجه نرسیده است. رئیس جمهور کرزی سفر رسمیش به سریلانکا را به خاطر کشته شدن سربازان اردوی ملی در ولایت کنر به تعویق انداخت. آقای کرزی این حادثه را که شب گذشته رخ داد محکوم کرده و دستور داده که باید در این زمینه تحقیقات صورت گیرد. در این حال شماری از آگاهان میگویند احتمال میرود این حمله انتقام حادثه باشد که مقامات پاکستانی گفته بودند 23 سرباز آنان در خاک افغانستان کشته شده اند. اما وزارت دفاع میگوید تحقیقات در مورد این حادثه جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
قرار بود رئیس جمهور کرزی به هدف گفتگوها با مقامات سریلانکا به روز یکشنبه به آن کشور سفر کند، اما به خاطر حادثه کنر آقای کرزی سفر خود را به تعویق انداخت. وزارت دفاع افغانستان میگوید صدها تن از مخالفان داخلی و خارجی چهار صبح در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر بالای دو پسته اردوی ملی حمله کردند. عادل راز معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی این حادثه را به شدت محکوم کرد.
رئیس جمهور افغانستان پلان داشت تا به سریلانکا سفر نماید، اما به دلیل حادثه غم‌انگیزی که صبح امروز در ولایت کنر با وقوع پیوست این سفر به تعویق انداخته شد. در آن حادثه 19 سرباز اردوی ملی شهید گردید و رئیس جمهور کرزی این حادثه را محکوم نموده و برای خانواده های شهیدان تسلیت عرض کرد.
عادل راز همچنان گفت رئیس جمهور کرزی وزارت های دفاع و داخله را توظیف نموده تا این حادثه را بررسی نمایند. به گفته مقامات کنر در این حادثه 20 سرباز اردوی ملی کشته شدند. آنان همچنان گفتند که در این حمله دو تن زخمی شده و مخالفان مسلح 8 سرباز اردوی ملی را با خود بردند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که در این حادثه 19 سرباز اردوی ملی کشته شدند. این حادثه در حال به وقوع پیوسته است که چند روز قبل مقامات پاکستانی ادعا کرده بودند که مخالفان مسلح 23 سرباز آنها را در خاک افغانستان کشتند. در همین حال شماره از آگاهان امور سیاسی حادثه کنر را با ادای مقامات پاکستانی مرتبط می دانند. جاوید کوهستانی یک تن از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که حادثه کنر کار حلقات استخبارات پاکستان می باشد.
باور ما این در حقیقت یک عمله انتقام جویانه است، بنابرای این که پاکستان در هفته جاری یادداشتای را برای جانب وزارت خارجه افغانستان سپردن و از آن داشتن که سربازای اسیر شده قبلی پاکستان در جغرافیای افغانستان توسط طالبای پاکستانی کشته شدند. به این لحاظ اس انتقام جویی است و احتمال داره سازمان استخبارات پاکستان این تلاش انجام داده باشند که یک عمله انتقام جویانه را به اردوی ملی افغانستان انجام بدن.
جنرال افضلمان رئیس اپراسیون وزارت دفاع میگوید تروریستان و طالبان پاکستانی در چنین حملات دست دارند.
زندگی
مردم افسیده بود، زخمی هم افسیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از رهبران پیشین طالبان با توجه به گفتگوهای اخیر میان شورای عالی صلح و نماینده های طالبان در امارات متحده عربی میگویند باور ندارند که این گفتگوها نتیجه مثبت در قبال داشته باشد. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مذاکرات نماینده های طالبان به رهبری ملا محمد عمر حضور نداشتند، اما شماره از آگاهان امور سیاسی میگویند این گونه مذاکرات میتواند زمین اساس صلح دائمی در افغانستان باشد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
شماری از رهبران پیشین طالبان خلاف توقع شورای عالی صلح و مقامات حکومتی مذاکرات اخیر صلح در امارات متحده عربی را حاشیه روی و غیر مؤثر می دانند. آنها می گویند در این مذاکرات طالبان به رهبری ملا عمر شرکت نداشته و این نوع مذاکرات هیچگاه نتایج لازمی را در پی نخواهد داشت. وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت تلاش های صلح باید طوری پیش برود که پروسه حقیقی صلح را متضرر نساخته بلکه با آن مؤثر تمام شود.
مذاکرات صلح زمان امیدوار کننده می باشد که نماینده های آنها حضور داشته باشند. مذاکرات به نمایندگی امارات متحده و تحریک طالبان از هم متفاوت است. به نظر من صحبت های اضافی عوض این که بر مذاکرات حقیقی صلح مؤثر باشد آن را متضرر می سازد. آنها فکر می نمایند که دولت هنوز هم به فکر متفرق ساختن طالبان است.
شورای عالی صلح افغانستان با نشر اعلامیه تایید کرده است که یک هیئت 4 نفری این شورا با هیئت 4 نفری تحریک طالبان در امارات متحده عربی در رابطه با پروسه صلح صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده که هر دو طرف به خاطر تامین صلح دائمی، خاتمه جنگ در افغانستان و روی ادامه راه اندازی چنین نشست‌ها در داخل و خارج افغانستان تاکید کردند. در همین حال در یک اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور کرزی بر روز شنبه در ارگ با اسحاق دار وزیر مالیه پاکستان ملاقات کرد. در این دیدار آقای کرزی با آقای دار گفته که خواهان آزادی کامل ملا برادر و آغاز عملی پروسه صلح است. اما اکبر اوریا یکی از آگاهان امور سیاسی در رابطه با مذاکرات اخیر صلح در امارات متحده عربی دیدگاه برعکس مولوی متوکل را دارد.
فکر میکنم تفاهمات با ایالات متحده اینا باید در عقب پرده وجود داشته باشه. چرا ترکیه مثلا اقامتگاه معتصم آقاجان خود از اون در واقع مجری سیاست های ایالات متحده امریکاست. ترکیه در آغاز یک گفتگوی ملی، سر آغاز یک صحبت بین الافغانی بوده میتونه و میتونه انکشاف پیدا کنند به شرطی که طرف ها صادقانه و پیگیرانه این پروسه را طی بکنند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان قبلا مذاکرات میان شورای عالی صلح و هیئت طالبان به رهبری آقاجان معتصم در امارات متحده عربی را رد کرده و گفته است که در این مذاکرات نماینده های طالبان حضور نداشتند.
تشکر که با ما هستین. وزارت معادن افغانستان میگوید که کار استخراج چندین معدن بزرگ تا 2 ماه آینده عملا آغاز خواهد شد. در این مورد همکارم ویدا برکی گزارش میدهد.
وزارت معادن و پترولیم افغانستان رشد سکتور معدن را در 12 سال گذشته با حمایت جامعه جهانی در افغانستان چشمگیر می داند. محمد اکبر بارکزی وزیر معادن و پترولیم افغانستان به روز یکشنبه در یک ورکشاپ گفت که با عقد قرارداد صدها پروژه کوچک در بخش معادن و کار استخراج آن زمینه اشتغال برای هزاران تن در کشور فراهم شده است. وزیر معادن افغانستان در این ورکشاپ 3 روزه که به کمک مالی اداره انکشاف ایالات متحده آمریکا رو اندازی شده بود گفت که آغاز عملی کار استخراج چندین معدن بزرگ که او از آن نام نبرد پیشرفت و دستاورد بزرگ در بخش تقویت اقتصاد کشور می باشد.
در بخش معادن کوچک بالاتر از صدها پروژه در اختیار مردم افغانستان گذاشته و در بخش معادن بزرگ چندین معادن بزرگ افغانستان قرارداد داده شده، بعضشان عملا کار خود شروع کردن و بعضش در حالت پروسس است و انشاءالله در یکی دو ماه آینده کابینه افغانستان اونا را پاس میکنه، کاری عملی را در معادن بزرگ افغانستان شروع میکنه.
هرچند مقامات وزارت معدن و پترولیم از استخراج قانونی معدن و منابع زیرزمینی افغانستان سخن میگوید، اما نگرانی های هم در خصوص استخراج غیر قانونی و قاچاقان نیز وجود دارد. در یک گزارش دیدبان شفافیت افغانستان آمده است که در بعضی از ولایات کشور معدن به طور غیر قانونی توسط افراد غیر مسئول استخراج می شوند. از سوی هم سرنوشت نامعلوم کار عملی استخراج معدن مس عینک، معدن آهن حاجیگک، نفت و گاز حوزه امودریا و چندین معدن بزرگ دیگر نیز نگرانی های را به همراه داشته است. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه از آغاز کار استخراج معدن بزرگ افغانستان بسیار امیدوار نیستند و میگویند که در پروسه عقد قراردادها در بخش معدن شفافیت لازم وجود نداشته است. فرهاد مجیدی عضو کمیسیون اقتصادی ملی ولسی جرگه در مورد به رادیو آزادی گفت:
قرارداد به کسایی داده شده که در حکومت روابط بسیار نزدیک داره، از قرارداد مثل عینک گرفته تا دریای آمو و آجیگک باعث ازی شده که می مادنا به چور و چپاول بره، در اون مناطق که قرارداد داده شده نظارت وجود نداره.
بانک کارشناسان امور اقتصادی میگویند که معدن و منابع زیرزمینی افغانستان ثبات و توسعه اقتصادی درازمدت این کشور را تضمین میکند، اما با باور آنان حکومت باید تلاش کند تا در خصوص قراردادهای معدن شفافیت لازم وجود داشته باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در انفجار یک بم در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا 9 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه.
انفجار یک بم در شهر کوهات ایالت خیبر پختونخوا 9 کشته و 15 زخمی از خود به جا ماند. مقام های امنیتی کوهات میگویند این انفجار ظهر امروز در شهرهای کوهات انگو در منطقه‌ای که به نام پشاور چوک یاد می شود رخ داده است. مقام های امنیتی می افزایند بم در کنار جاده نصب بوده و از فاصله دور توسط ریموت کنترل منفجر گردیده است. ناصر خان درانی قمندان امنی ایالت خیبر پشتونخوا در صحبت با رسانه ها گفت بم در کنار جاده در نزدیک مرکز آموزشی پلیس جاسازی شده بود. به گفته وی در این انفجار یک موتر از نو سوزوکی هدف قرار گرفته است.
اس وقت کی معلومات یہ ہے کہ کوہاٹ میں ہنگو روڈ ہے اور وہاں پہ ایک پشاور چوک ہے۔
او میگوید بر اساس تحقیقات ابتدایی میتونم بگویم که این انفجار در شهرهای کوہاٹ انگو در منطقه به نام پشاور چوک رخ داده است. در این انفجار یک موتر سوزوکی هدف قرار گرفته که در نتیجه تمام اشخاص موجود در آن کشته شدند. در مورد نوعیت این انفجار تحقیقات جریان دارد. مجروحین این رویداد را به شفاخانه دولتی شهر کوهات منتقل کردند که وظیفه 6 تن از آنها وخیم خوانده شده است. شهر کوهات واقع در جنوب شرق خیبر پشتونخوا ام مرز با وزیرستان جنوبی و شمالی می باشد. اگرچه مسئولیت این انفجار را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است، اما مقام های امنیتی این رویداد را سلسله از عملات انتقام جویانه شورشیان می خوانند. این انفجار در حال رخ داد که مراکز شورشیان در نقاط مختلف هدف عملات هوایی طیاره های جت اردوی پاکستان قرار گرفتند. در حمله تازه هوایی طیاره های جت اردو که صبح امروز مراکز شورشیان را در منطقه دورافتاده تیرای خیبر اجنسی هدف قرار داد، اردوی پاکستان ادعای کشته شدن 18 شورشی را کرده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
پارلمان اوکراین رئیس جمهور موقت را تعیین کرد. در رأی‌گیری دیروز اعضای پارلمان خواستند که ویکتور یانوکوویچ از قدرت کنار برود، اما او که محل بوده باشش معلوم نیست این تقاضا را رد کرده است. مصطفی صدیقی در مورد گزارش می‌دهد.
پارلمان اوکراین امروز الکساندر تورچینوف رئیس پارلمان این کشور را به حیث رئیس جمهور موقت این کشور تعیین کرد. پارلمان اوکراین دیروز رأی داد که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور این کشور باید برکنار شود. اما یانوکوویچ که محل بود و باش و معلوم نیست گفته است که از قدرت کنار نخواهد رفت. به اساس یک گزارش تیاره حامل یانوکوویچ قرار بود به سوی روسیه برود، اما برایش اجازه پرواز دادن نشد. رئیس جمهور موقت اوکراین به اعضای پارلمان این کشور گفته که تا روز سه‌شنبه باید روی تشکیل حکومت متحد ملی موافقت کنند. پارلمان اوکراین همچنین رأی داده که وزیر خارجه این کشور که متحد یانوکوویچ است از سمتش برکنار شود. در این حال ویتالی کلیچکو رهبر حزب اودار یا مشت گفت که اوکراین به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و از پارلمان این کشور خواست که از تقاضای شمار از سیاستمداران برای جدا ساختن این کشور جلوگیری کند. خرسندیم که روی روی میان مقامات و مردم امروز به طور کامل به پایان رسیده. مقامهایی که هرچی از دستشان برآمد در نادیده گرفتن مردم دریغ نکردند. با گذشتن از حدشان در قدرت ماندند و ده ها یا شاید هم صدها نفر را کشتند. روی هم رفته وضعیت امروز در شهر کیف مرکز اوکراین آرام بود. یولیا تیموشنکو صدر اعظم پیشین این کشور که به تازگی از زندان رها شد با حضور در میدان استقلال شهر کیف از مردم خواست که به اعتراضشان ادامه بدهند. انتخابات 1393 گزار مسالمت آمیز قدرت.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. یک جرگه 20 نفری که میخواهد برخی از نامزدان ریاست جمهوری به نفع یک دیگر کنار بروند میگوید تا حالا تلاش‌هایشان در این خصوص به کدام نتیجه نرسیده است. هدف از تلاش‌های این جرگه این است تا از میان قیوم کرزی و زلمی رسول یک تن آنان به نفع یک دیگر بگذرد تا زمینه پیروزی یکی از آنان بیشتر شود. اعضای این جرگه همچنان میگویند رئیس جمهور کرزی با این کار مخالفت نشان داده که زلمی رسول به نفع برادر او قیوم کرزی کنار برود. روبین احمدی با جزئیات بیشتر.
اعضای یک جرگه مردمی میگویند تا حالا در مورد این که از میان دو نامزد ریاست جمهوری زلمه رسول و قیوم کرزی یک تن آنان به نفع دیگر بگذرد به نتیجه مطلوب نرسیدند. نظیر احمدزه یک عضو این جرگه که در عین حال نماینده مردم در ولسی جرگه هم میباشد میگوید تا حالا این دو نامزد به این کار راضی نشدند. آقای احمدزای به روز یکشنبه به رادیو زدی گفت بعضها در این مورد به دلیل سفر رئیس جمهور کرزی به سریلانکا متوقف شدند.
مشوری روانی دی دوی سلال تفاهم تو رسیگی
بحث ها جریان دارد تا آنان به یک نتیجه مثبت و رای حل برسند. انشالله من امید دارم که این بحث ها در یک مدت کم و با زودی نتیجه می دهد و شما با زودی از آن با خبر خواهید شد.
نظیر احمدزای می گوید که آنان انوز هم امیدوارند تا برخی از نامزدان به نفع همدیگر کنار برمند. بساس معلومات آقای احمدزای چهارشنبه هفته گذشته گروه 180 نفری از ولایات مختلف کشور که در آن بزرگان برخی از اعضای شورای ملی و عالمان دینی نیز شامل بودند به کابل آمدند. از این میان 20 تن انتخاب شدند تا در کاهش تعداد نامزدان ریاست جمهوری همکاری کنند. از میان 20 عضو این جرگه 16 تن به قیوم کرزی و 4 تن به زلمه رسول رای داده بودند. آقای احمدزی میگوید بر اساس رای آنان زلمه رسول باید از نامزدیش به نفع عبدالقیوم کرزی کنار میرفت، اما رئیس جمهور کرزی در این مورد مخالفت نشان داد. خواستیم در این مورد با ریاست جمهوری تیم‌های مبارزات انتخاباتی زلمه رسول و قیوم کرزی صحبت کنیم، اما هر دو جانب از صحبت در مورد خودداری کردند. چند روز قبل نیز در برخی از رسانه ها گزارش های بنش رسیده بودند که برخی از نامزدان میخوان به نفع زلمه رسول بگذرند، اما پس از آن محمد شفیق گلاغا شیرزای و سردار محمد نعیم این گزارش ها را رد کرده و گفتند که تا آخر به مبارزات انتخاباتیشان ادامه میدهند. قبل از این هم برخی از حلقات برای کاهش نامزدان ریاست جمهوری تلاش ورزیدند، اما این تلاش ها هم به نتیجه مطلوب نرسیده است.
آیا در مورد پروسه انتخابات پرسش هایی دارید؟ اگر دارید پس به شماره 0796-061-061 تماس گرفته پیام خود را ثبت نمایید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات از طریق رادیو آزادی به پرسش های شما پاسخ خواهد داد.
یک دنیا تشکر که با ما هستین. رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. اگه به اینترنت دسترسی دارین میتونین که گزارش ها و سایر مطالب رادیو آزادی را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس ما است www.azadiradio.com. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تا اکنون 3.5 میلیون تن در سراسر کشور کارت‌های رای‌دهی جدید به دست آوردند. سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که روند ثبت نام رای‌دهندگان در کشور بدون کدام مشکل ادامه دارد. در این حال شماری از افرادی که به خاطر اخذ کارت رای‌دهی در یکی از مراکز ثبت نام در شهر کابل مراجعه کرده‌اند میگویند برای گرفتن کارت رای‌دهی آنان ساعت‌ها در این مراکز انتظار می‌کشند. آنان میگویند که تعداد مراکز ثبت نام رای‌دهندگان باید در محلات مختلف کابل بیشتر شود تا بتوانند به آسانی ثبت نام کنند. فریبا واحدی در این مورد تفصیل می‌دهد.
روند ثبت نام رای‌دهندگان به کجا رسیده است؟ آیا مردم به شکل وسیع همه روزه جهت اخذ کارت رای‌دهی به مراکز ثبت نام مراجعه می کنند؟ برای دریافت این پرسش ها به یکی از مراکز رای‌دهی در ناحیه 8 کابل آمدیم. دیده می شود که همکنون تعداد زیاد افراد در برابر دروازه این مرکز رای‌دهی صف بستند و منتظر اخذ کارت رای‌دهی هستند. برادر خود شما معرفی کنین؟
محمد نوان هستم. ما می خواهیم که کارت بگیریم. حالا این رقم است که ما خودمون نوبت گرفتیم از ما که اگر یک تا نوبتی میره داد و 20 به نوبت میره. ما می باره والا چمن تولی والا تیم بین بخیم از کارت رسان دل موسیو میشد.
نادیه هستم. به خاطر کارت رای‌دهی آمدیم بگیریم. بله جای امن است بر خانم ها میتونن که بیاین کارت بگیرن. همشان میان کارت میگیرن و اینجا تعدادشون هم زیاد هستن.
این افراد در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنان ساعت‌ها انتظار می‌کشند تا بتوانند کارت رای‌دهی به دست آورند. آنان گفتند که به خاطر فراهم کردن سهولت در اخذ کارت رای‌دهی باید مراکز ثبت نام در تمام محلات مختلف ایجاد شوند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، همکنون 41 مرکز ثبت نام رای‌دهندگان در سراسر کشور وجود دارند. با گفته این کمیسیون در کابل 3 مرکز، در ولایات دارای نفوذ زیاد 2 مرکز و بقیه ولایات 1 مرکز رای‌دهی همه روزه فعال می باشند. در این گزارش نظر مسئولان 1 مرکز ثبت نام رای‌دهندگان در شهر کابل را در مورد چگونگی مراجعه مردم نیز گرفتیم. عبدالعزیز کاموال مسئول این مرکز ثبت نام به روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی در مورد چنین گفت:
مردم پیش ما تقریبا در حدود 300 400 تا 500 مراجعه میکنن و کارت انتخابات خود عکس میکنن.
بله آخه کاموال، آیا دمیان این تعداد نفرای که روز مراجعه میکنن خانم ها هم شامل هستن؟
بله خانم ها شامل هستن و خانم ها یعنی بسیار از خانم ها اینجا مراجعه میکنن و ما تیم زنانی که داریم و اونا برشان کارت میته کارت انتخابات.
روند ثبت نام رای‌دهندگان در ماه جوزای سال جاری هجری شمسی در کابل و مراکز 34 ولایت افغانستان آغاز شد و بر اساس پلان کمیسیون مستقل انتخابات برای حدود 4 میلیون نفر کارت‌های جدید رای‌دهی توزیع خواهد شد. در این میان کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که از آغاز روند ثبت نام رای‌دهندگان تا اکنون 3.5 میلیون واجد شرایط رای‌دهی در کشور کارت جدید به دست آوردند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که این روند بدون کدام مشکل جدید در تمام کشور جریان دارد.
دمایش نمود تا به حال در سرتاسر افغانستان در حدود 3.5 میلیون افراد واجد شرایط کارت رای‌دهی گرفتند که 35 سی خانم است. همه روزه در 41 مرکز گفته میتونیم که بازارا هزار نفر میان مراجعه میکنه کارت رای‌دهی میگیره.
هرچند که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کدام مشکل امنیتی در برابر روند ثبت نام رای‌دهندگان در کشور وجود ندارد، اما نگرانی های موجودند که در برخی ولایات مردم به دلیل ناامنی ها از رفتن به مراکز رای‌دهی باز خواهند ماند. اما پیش از این وزارت داخلی افغانستان این نگرانی ها را به جا خوانده و اطمینان داده است که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت انتخابات و روند ثبت نام رای‌دهندگان آمادگی کامل دارند.
انتخابات یک اصل نظام دموکراسی است. شرکت در آن وجیبه ملی است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. قسمی که در آغاز گفتیم، وزارت مالی افغانستان گفته که قرار است تا 3 سال آینده سطح سرمایه گذاری ها میان افغانستان و پاکستان سالانه به 5 میلیارد دلار افزایش یابد. این موضوع را وزیر مالیه در نهمین نشست همکاری های مشترک اقتصادی میان افغانستان و پاکستان در کابل بیان کرد. این اولین بار است که کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی افغانستان و پاکستان به رهبری وزیران مالیه هر دو کشور در ارتباط به پروژه های مختلف اقتصادی میکند. در این نشست وزیر مالی پاکستان پیشنهاد کرد که قرارداد ترانزیت میان افغانستان و پاکستان به تاجیکستان هم وسعت داده شود. با تاسف که به خاطر کمبود وقت نتوانستیم گزارش این خبر را نشر کنیم. تشکر که با ما بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. خداوند نگهدارتان باد.